قال الله الحکیم فی کتابه و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز 21 شوال و ایام شهادت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است. با عنایت الهی موضوعی رو که برای بحث در این محفل باشکوه در نظر گرفتم با عنوان رجعت هست که یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه در عقاید مخصوصا شیعه به حساب میاد. قبل از آنی که وارد بحث بشیم یه مقدمه ای رو من بیان کنم تا موقعیت و جایگاه بحث برای ما بهتر روشن بشه. در بین عقایدی که شیعه مخصوصا دارد، یکیش مسئله عقیده به رجعته و رجعت به معنای بازگشت و برگشت. این عقیده جزء عقایدی است که به بحث قیامت مربوط میشه، چون انسان قبل از آنی که از دنیا بره تو زندگی دنیا دارای یک شرایط به خصوصی و زندگی بالاخره به نابود شدن کشیده میشه، قیامت برپا میشود و همه چیز تحت تأثیر قیامت ظاهرا از بین میره. قبل از آنی که قیامت برپا بشه حوادثی در دنیا بناست اتفاق بیفته که بعضی از این حوادث رو ما بهش میگیم علائم الظهور. قبل از آمدن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دنیا با یک تحول و دگرگونی عجیبی مواجه میشه. حالا در روایات ما چیزی در حدود 6000 علامت قبل از آمدن امام زمان ذکر شده که بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته اکثر قریب به اتفاق این علامت ها واقع شده، انجام شده. البته نمیخوایم بگیم قیامت نزدیک به این معناست که فردا صبح قیامت میشود، نه، این معناش نیست، چون قبل از واقع شدن قیامت یکی از مسائلی که اتفاق میفته ظهور امام زمان ارواح نافداه و قبل از این که امام زمان قیام کند حوادثی باید به وجود بیاد که اینا استثناءن، مثل مثلا خروج سفیانی، خروج دجال، صیحه آسمانی، اینا چیزایی هستن که واقع میشن و بعد از آنی هم که انشاءالله ظهور انجام شد، مدتی رو بشر در صلح و آرامش و واقعا عدل زندگی میکنه. بعد وجود نازنین امام زمان به شهادت میرسن و اینجا یکی از عقاید دیگر شیعه مطرح میشه. شیعه قائل به موضوع رجعته، البته در اصطلاح کلی میگن وجود مقدس امام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام زمان زنده میشوند، بدن مبارک امام زمان رو غسل میدن، نماز میخونن و در قبر خودشون در کربلا دفن میکنن و مردم به جای زیارت حضرت ابا عبدالله اون موقع میرن زیارت امام زمان. و بعضی معتقدن که تا 30,000 سال طول میکشه رجعت، یکی پس از دیگری امامان دوباره به امر خدا زنده میشن، حکومت طبیعی میکنن و بعد از دنیا میروند تا نوبت به امام عسکری میرسد و اون زمان دیگه آخرین مرحله ایست که زندگی دنیا به خودش میمیرد. این یک عقیده راجع به رجعت که حالا سربسته شو من گفتم. بعد به طور مشروع از نظر آیات و روایات وارد بحث میشیم. یه عقیده دیگری که هست و با آیات قرآن هم اون رو میشه ثابت کرد، کلیت مسئله رجعت، یعنی فقط مختص به امامان معصوم نیست، بلکه ممکنه یه عده دیگری هم به امر خدا زنده شوند که اینا دو دستند. یک دستشون انسانهایی هستند که کافرند، دشمن خدا به حساب می آمدن، و یک دسته انسانهای پاک و نیکو سرش، مؤمنان واقعی. در این معنای دوم رجعت یه مقداری مسئله وسیع‌تر دیده شده و می‌فرماید یه مسائلی قبل از قیامت انجام میشه، به وقوع میپیونده، عده زیادی از مردم زنده میشوند، برمیگردن به دنیا و در این دنیا مجازات میشن کافران و اونها که ظلم به دیگران کردن، در حدی که در دنیا باید مجازات می شدن. فرض کنید یه آدمی جنایتی کرده، به مجازات دنیاییش نرسیده، پول داده پرونده را عوض کرده، فیش و قوم داشته نگذاشتن واقعا مجازات بشه، قدرت داشته، پول داشته، زور داشته و از دست مکافات فرار کرده، خب این باید یه جایی مجازات دنیایی خودشو ببینه، برش میگردونن، میگن حالا اول این مجازات دنیایی رو تحمل کن تا بعد برسیم به مجازات آخرت. حالا میخوایم ببینیم آیا از نظر قرآن مجید بحث رجعت دارای چه موقعیتیه و چند تا سؤال خیلی جالب در اینجا قابل طرح انشاءالله آرام آرام جواب بده. در بین سوره های قرآن یک سوره هست به نام سوره نمل، سوره مورچه، سوره ای که در این آیاتش واقعا شگفتی های عجیبی خدا مطرح کرده. در آیات 82 تا 85 یه فصل خیلی عالی درباره موضوع رجعت ما داریم. آیات رو دقت کنید. در آیه 82 از سوره مبارکه نمل خدا می‌فرماید و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. یعنی وقتی که فرمان عذاب برای انسانهای مجرم فرا برسه و در آستانه برپایی قیامت قرار بگیرن، یه عقیده شیعه است، حالا توضیح میدم، قبل از آنی که قیامت برپا بشه خدا میفرماید ما یه جنبنده ای را از زمین خارج میکنیم برای مردم که با مردم صحبت میکنه و میگه مردم به آیات ما ایمان نمیارن. اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم، این یه بحثه که خداوند یه موجودی رو از تو زمین در میاره، با مردم حرف میزنه و میگه که مردم ایمان به نشانه های ما نمیارن. و یوم نحشر من کل امت فوجا. خب اون روز چیه که این حادثه درش اتفاق میفته؟ اون روز ما تمام امتها رو در نظر میگیریم و از هر امتی یه عده‌ای را برمیگردونیم. چرا ما میگیم این آیات مربوط به خود قیامت نیست؟ برای اینکه در این آیه خدا میفرماید از هر امتی یه عده‌ای را محشور میکنیم، در حالی که روز قیامت همه محشور میشن. اینطور نیست که از هر امتی بعضی ها محشور بشن. ممن یکذب و به آیات نافهم یوزعون. البته کیا میان؟ اونایی که زیر بار آیات ما و نشانه های ما نمیرسن. اونهایی که وقتی بهشون میگفتیم قیامتی در کاره، میگفت ولش، یعنی چه که قیامت دیگه علیاذ بالله خدا دستش به ما نمیره. بعضیاشون اینقدر ابلهن که الان تو همین دنیای کنونی ما با اینکه ادعای تمدن و پیشرفت میکنن، هنوز که هنوز مرده هاشونو میسوزونن، خاکستر میکنن و بعضیشون مثل هندی ها خاکستر مرده رو میارن بالای کوه هیمالیا پخشش میکنن و میگن که ما خاکسترش هم به باد دادیم که چیزیش گیر دست خدا نیاد تا اهدافش کنه. یا میبرن کنار رودخانه گنگ در هندوستان میرزن تو آب و میگن دیگه چیزی نیست تا برگرده. مسیحی ها رو حتی میسوزونن در هندوستان. من نگاه میکردم یه صحنه ای رو نشون میداد، کم کم دیگه مسیحیان به این باور رسیدن که باید مرداشون رو بسوزونن که گیر دستی کسی نیفته. خب حالا اگر بعضیشون رو بهشون بگم پدرت در دنیا هم سوخته، بی جا بهش نگفتن، هم تو دنیا میسوزنندش هم در زمان قبل در قیامت و هم در قیامت. خیلی عجیبه. خدا میفرماید مثل یک جمعیت به هم فشرده شده اینا رو میارندشون در روز قیامت. فوج به معنای گروه و یوزعون یعنی اونقدر متراکم و فشردن که به قول ما جز سوزن انداز دیگه نیست. که حالا در همین سوره نمل در رابطه با حضرت سلیمان و لشکریان سلیمان همین مسئله رو داره که فهم یوزعون. خب اینا میان فوج و گزه گزه پشت سر هم قرار میگیرن. برای چی؟ چرا خدا اینا رو محشورشون میکنه؟ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم به آیاتی. خدا بهشون میگه که شما وقتی من نشانه های عظمت خودم رو براتون فرستادم تکذیبش کردی، گفتی قبول نداری. چقدر نشونه خدا داده، چقدر آیت نشان بشر داده که بشر این همه نشونه و علامت من گذاشتم که هستم، چرا باور نمی کنیم؟ خیلی خنده داره. 124,000 پیغمبر آمدن گفتن خدا هست، قیامت هست، باورش نمیاد. شیطان یه نفره میگه نیست، حرف اون رو باور میکن. خدا میفرماد که اکذبتم به آیاتی، اون وقتی که من نشانه ها و نشونه تو میدادم مسخره کردید، زیر بار نرفتید و گفتید ما باورمون نمیاد، قبول ندارید. و لم تحیطوا بها علما، در حالی که نسبت به نشانه های خدا هیچ احاطه علمی نداشتید. اطلاعاتتون راجع به مسائل مربوط به خدا خیلی ضعیف بود، نرفتید تحقیق کنید و بعد بیاید بگید ما قبول نداریم. همین فقط تا گفتم که خدایی هست، قبری هست، قیامتی هست، گفتید برو بابا. الان شما میبینید نسل جوان جامعه ما یه حالی داره درشون پیدا میشه، متاسفانه به خاطر تبلیغات گسترده‌ای که دشمن داره انجام میدهد، یه وضعیتی دارن پیدا میکنن. خیلی راحت زیر پله نماز و روزه و عبادت و خدا و قیامت و همه چی دارن میزن. میگه چی میگه؟ دوباره بر میگردید بهش میگی روزه قیامت دیگه انتظارش رو نباید داشته باشی. که در همین دنیا مگه نبود که استخوان پوسیده رو برداشت، آمد محضر مبارک پیغمبر، گرفت بین دو تا دستش، فشار داد، سایید، ریختش رو زمین، پودر شد، گفت من یحیی العظام و هی رمیم. این استخوان پوسیده ای که پودر شد را صلوات عنایت کنید. چه کسی زنده می کند؟ خدا در جواب می فرموید قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. خدا دانا، برش می گردونه. چقدر در دنیا خدا نمونه برگردوندن ها رو نشون مردم داد برای که باورشون بیاد رجعت در کار هست، حتمی، اما زیر بار نرفتن و قبول نکردن. ولم تحیطوا بها علما، خدا میفرماید اما ذا کنتم تعملون. حالا که اینطوریه ببینیم که شما چه اعمالی رو انجام میدادید در دنیا. هر کار دلتون خواست کردید، نوبت ما هم میرسه. به قول معروف بالاخره یه جایی گذار پوست به دباخانه هم میفته. اینطور نیست که شما فکر کنید در کار دلتون خواست کردید، هرچه دلتون خواست گفتید، هرچه دلتون خواست رفتید و ما شما رو رهانو کردیم هر جور که میخواید زندگی کنید. نه، یه جایی بالاخره بین ما و شما یه ملاقات جدی اتفاق میفته. در آیه 85 خدا میفرماید و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ینطقون. خیلی حرف بالا میفرماد به خاطر اون گناهانی که از اینا سرزد بالاخره وعده خدا به عذابی که در حق اینا و نابود واقع کنه تحقق پیدا کرد، عذابشون کرد و هیچ کلامی نتونستن بکنه. یعنی اونجا دیگه خدا نمیده اجازه نمیده که اینا حرف بزنن. در یک جای دیگر خدا با یک لحن تند میفرموید که صداتون در نیاد، حرف نزنید. خیلی مهمه تا میان بگن خدای ما چنین و ما چنان و دلیل بیارند و عذر و بهانه بتراشند، خطاب میشه که سکوت کنید، یک کلمه هم حرف نزنید، تمام شده دیگه، عذاب باید بیاد آمد. و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ینطقون. خدا اجازه صحبت هم دیگه به اینا نمیده، زبانشون بسته میشه و قدرت این که بتونن حرفی بزنن دیگه ندارن. خب این حالا اصل آیاتی است که در این سوره مبارکه خدا بیان میکنه و در این چند تا دونه آیه ما میخوایم به این نتیجه برسیم. حالا در یک نتیجه گیری اولیه که امکان این که یه عده‌ای با این که از دنیا رفتن قبل از آنی که قیامت برپا بشه دوباره به دنیا برگردن و اینجا مجازات واقعی در حقشون انجام بگیره، مجازات واقعی کجا؟ دنیایشون. یه سری گناه کردن مجازاتش نشده، اینا باید تا همین دنیا مجازات بشن. اونی که زده یه آدمی رو کشته و فرار کرده و کسی هم دستش بهش نرسیده، این خلاص شد؟ نه، برش میگردونم میگن زده آدم رو کشتی و کسی نگرفت رو مجازاتت کنه، رو برگرد مجازات دنیایی تو تحمل کن، نوبتش میرسه روز قیامت تازه مجازات عاقبتی و آخرتی جدا. از مجموعه این آیات ما میخوایم این بهره برده بشه که خدا در این آیات رجعت و برگشت را ثابت میکنند. حالا اگر خدا توفیق بهمون داد و فردا شب انشاءالله یه مقداری بیشتر فرصت پیدا کردیم در این زمینه وارد بحث میشیم، نکته های خیلی قشنگی در این آیات وجود داره که شاید در جامعه امروز ما که با تمام قدرت دارن مردم را نسبت به عقایدشون سوس میکنن و بعضی از تبلیغات اونچنان داره اثر میکنه که حتی نسبت به ابتدایی ترین عقاید هم بعضی ها دارن شک و تردید میکنن، ما بدونیم که دنیا دست کیه و به این سادگی هم نیست که ما فکر کنیم دست سرمون بر میدارن. هر عملی انجام بدیم روش حساب هست. اما یکی دو جمله هم من ذکر مصیبت کنم و انشاءالله به فیض اتم و اکمل خواهید رسید. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله